تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. من سروری افتخار دارم که در خدمت شما هستم با برنامه این هفته تحولات شرق میانه. اوج گرفتن فاجعه انسانی در یمن در سایه سیاست آمریکا، چرایی آغاز دوباره ناآرامی‌ها در لبنان، توطئه جدید نفوذی‌ها و اهداف اسرائیل از حملات مکرر علیه سوریه از مهمترین تحولات شرق میانه در هفته گذشته بود که در این برنامه بررسی بیشتری می‌شود. با ما همراه باشید. در پی قطع کمک‌های آمریکا به سازمان بهداشت جهانی، این سازمان نیز اعلام کرد که 80% از کمک‌های خود را به یمن قطع می‌کند. تحولات یمن در شرایط کنونی دو بعدی است. در یک بعد، ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به لحاظ نظامی موقعیت خود را در جنگ با عربستان سعودی تقویت کرده و امروز از قدرت پدافندی و پهپادی یمن هراسان است. در بعدی دیگر، محاصره همه جانبه یمن از سوی ائتلاف سعودی ادامه دارد و این وضعیت سبب تداوم فاجعه انسانی در یمن شده است. مطابق آخرین گزارش ها، 22 میلیون نفر از جمعیت 24 میلیونی یمن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. مطابق اعلام سازمان بهداشت جهانی، حدود 15,000 کودک در یمن از سوء تغذیه شدید رنج می برند. حدود 15 میلیون یمنی نیز به دلیل تعطیلی مراکز پزشکی از خدمات بهداشتی محروم هستند. در همین حال، مطابق اعلام سازمان بین المللی امداد رسانی آکسفام، از جنوری 2017 تا دسامبر 2019 میلادی حدود 2,254,000 کودک یمنی با بیماری وبا مبتلا شدند. یوسف الحاضری، سخنگوی وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن، در ماه جاری میلادی اعلام کرد طی 4 ماهی که از سال 2020 می‌گذرد، بیش از 80,000 یمنی به وبا مبتلا شدند. علاوه بر این، مردم یمن با بیماری‌های دیگری نظیر تب دنگی و مالاریا نیز مواجه هستند. در چنین شرایطی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که کشورش غرق در بحران کرونا شد و در مواجهه با این ویروس ناتوان نشان داد، سازمان بهداشت جهانی را مسئول شیوع گسترده این ویروس در جهان عنوان و اعلام کرد که کمک 400 میلیون دلاری خود به این سازمان را قطع خواهد کرد. لیز گراند، هماهنگ کننده امور بشردوستانه یمن در سازمان ملل متحد، نیز در واکنش به این سیاست آمریکا گفت سازمان جهانی بهداشت حدود 80% از بودجه خود برای بیمارستان‌ها، برنامه مراقبت‌های بهداشتی اولیه و دیگر نیازهای بهداشتی یمن را قطع خواهد کرد. گزارش ها حاکی از این است که قطع بودجه سازمان جهانی بهداشت برای یمن، عملکرد 189 بیمارستان و همچنین 200 مرکز مراقبت بهداشتی اولیه را در این کشور کاهش می دهد و یا آنکه احتمالاً سبب توقف فعالیت آنها می شود. در طول 5 سال گذشته نیز بخش بهداشت و درمان یمن یکی از مهمترین بخش هایی بود که هدف بمباران شدید جنگنده های ائتلاف سعودی قرار گرفت و عملاً بخش اصلی بهداشت و درمان یمن تخریب شد. وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن اعلام کرد این کشور برای مقابله با ویروس کرونا با 500,000 کیت تشخیص کرونا در مرحله اول و 10 میلیون کیت در مرحله دوم نیاز فوری دارد. یمن همکنون نیز برای مقابله با کرونا با مشکلات مهمی نظیر کمبود دستگاه تنفس مصنوعی، تخت مراقبت‌های ویژه و کپسول اکسیژن مواجه است. همزمان با این وضعیت، عربستان سعودی نیز به آتش‌بس ادعایی خود در یمن پایبند نبوده و همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد. بدون شک قطع کمک‌های سازمان بهداشت جهانی که به نوعی مهمترین سازمان برای ارائه کمک‌های بهداشتی در جهان است، در کنار تداوم بمباران ائتلاف سعودی و نقض آتش‌بس ادعایی سبب می‌شود که وضعیت انسانی در یمن که اکنون وخیم‌ترین وضعیت در جهان است، وخیم‌تر شود. لبنان در روزهای اخیر بار دیگر شاهد ناآرامی‌های ضد دولتی بود که ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. عامل شکل‌گیری دور جدید اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در لبنان کاهش ارزش پول این کشور در مقابل افزایش شدید نرخ دلار است. از ابتدای سال جاری میلادی 7 میلیارد دلار در لبنان گم شده که 3 میلیارد دلار آن تنها مربوط به 4 هفته اخیر است. در کنار این مبالغ بیش از 7 میلیارد دلار از ودیعه‌های سپرده گذاری شده نزد بانک‌ها نیز از حساب‌هایشان بیرون کشیده و به خارج از کشور منتقل شد. با برجسته شدن این فساد مالی، نگاه‌ها به سمت ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان متمرکز شد. ریاض سلامه که از نزدیکان جریان 14 مارش بر رهبری سعد الحریری است، تنها بازمانده قدرتمند این جناح در نهادهای مهم دولتی است. سلامه اکنون متهم است میلیاردها دلار را پس از جمع آوری از داخل لبنان به خارج از کشور منتقل کرده است. مسئولان دولت لبنان با رهگیری تحرکات مشکوک او در این مدت و دنبال راهی برای برکناری سلامه از بانک مرکزی بودند که ناگهان او طی چند ساعت ارزش پول ملی لبنان را 2.5 برابر کاهش داد و قیمت هر دلار را از 1065 لیر به 4000 لیر رساند. نکته های اهمیت این است که 2.5 برابر شدن قیمت هر دلار در مقابل لیر لبنان با بازگشت سعد الحریری از فرانسه به لبنان همزمان شد. الحریری کمتر از 2 هفته پیش به بیروت بازگشت و هر دلار با قیمت 1650 لیر قابل خرید بود، اما با بازگشت الحریری قیمت دلار به 4000 لیر رسید. این وضعیت نشان داد که لبنان شاهد اجرای سناریوی جدیدی است، سناریویی که حزب الله و دولت حسن دیاب را هدف قرار داده و موضوع فراتر از کاهش ارزش پول لبنان است. در همین راستا نیز حسن دیاب نخست وزیر لبنان در اقدامی بی سابقه از رئیس بانک مرکزی انتقاد و وی را به طراحی سیاسی برای بتنش کشیدن کشور متهم کرد. از زمانی که حسن دیاب کابینه جدید لبنان را تشکیل داد، کارشکنی و فتنه‌های رقبایی که بر ریاست سعد الحریری حاضر به مشارکت در کابینه نشدند، قابل انتظار بود. شرایط اقتصادی لبنان که بی سابقه ترین شرایط را در 3 دهه اخیر پشت سر می‌گذارد، اجازه کارشکنی را به مخالفان دولت می‌داد. در همین حال شیوع کرونا و تمرکز دولت بر مقابله با این بیماری نیز برای مخالفان فرصتی در جهت اجرای کارشکنی علیه دولت بود و این کارشکنی در 2 روز اخیر اجرایی شد. هدف اصلی این تحرکات براندازی کابینه حسن دیاب است. سمیر جعجع رئیس حزب قوات لبنانیه ساعتی پس از تظاهرات روز 27 اپریل در لبنان صریحاً مدعی شد کابینه دیاب هیچ دستاوردی نداشته و از سرنگونی دولت حمایت می‌کنیم. و همچنین گفت باید جبهه در مخالفت با حزب الله تشکیل داد. میتوان گفت مخالفان حزب الله که در کابینه دیاب مشارکت نکردند، زودتر از آنچه که انتظار میرفت برای بازگرداندن لبنان به تحولات اواخر سال 2019 دست به کار شدند. بر همین اساس نیز حسن دیاب در نشست هیئت دولت لبنان در واکنش به اعتراضات خشونت‌آمیز در این کشور از حضور نفوذی‌ها در این اعتراض‌ها و تعرض به اموال و حمله به ارتش در برخی مناطق خبر داد. در حمله موشکی 27 اپریل رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در شهرک‌های الحجیره و العادلیه در حومه دمشق 3 غیرنظامی کشته و 4 نفر زخمی شدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی سه‌شنبه هفته گذشته نیز به شهر تاریخی تدمر سوریه حمله کردند که با واکنش پدافند هوایی سوریه مجبور به عقب نشینی شدند. به طور کلی اسرائیل حدود 3 سال اخیر با ادعای صهیونیست‌ها بیش از 200 حمله نظامی به سوریه انجام داده است. به نظر می رسد رژیم صهیونیستی از حملات گاه و بیگاه خود علیه سوریه 2 هدف اصلی را پیگیری می کند. رژیم صهیونیستی از تضعیف نظام سوریه سود می‌برد و آن را مهمترین هدف خود در قبال بحران سوریه می‌داند. در 3 سال اخیر نظام سوریه آشکارا موضع برتری در بحران این کشور پیدا کرد و تروریست ها نه تنها ضعیف شدند بلکه در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفتند. این وضعیت بدترین حالتی است که رژیم صهیونیستی مد نظر دارد، چرا که نظام سوریه در حال برون رفت کامل از بحرانی است که محور غربی، عبری و عربی در 9 سال اخیر بر آن تحمیل کردند. حملات گاه و بیگاه رژیم صهیونیستی علیه سوریه، حمایت و پشتیبانی از تروریست ها در مقابل نظام حاکم بر دمشق و به عبارتی موازنه‌سازی تروریست ها با دمشق و طولانی تر کردن بحران کنونی سوریه است. نکته مهم این است که این اقدام رژیم صهیونیستی در راستای حملات ترکیه علیه سوریه نیز قرار دارد. اگرچه روابط ترکیه و اسرائیل در سالهای اخیر پرتنش پیگیری می شود، اما انقره و تل‌آویو خواستار پایان یافتن بحران سوریه نیستند. ترکیه در شمال سوریه با حمله به این کشور عملاً علیه دمشق و در جهت حمایت از تروریست های متحد خود اقدام می کند. دیگر هدف مهم رژیم صهیونیستی از حملات گاه و بیگاه علیه سوریه مقابله با جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در جغرافیای سوریه است. بدون شک اسرائیل جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت را مهمترین دشمن خود می داند. رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر با طرق مختلف بخصوص از کانال آمریکا تلاش کرد جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت را وادار به خروج از سوریه کند، اما این تلاش ها نتیجه‌ای نداشت و ایران و محور مقاومت امروز در زمره یکی از مهمترین متحدان دمشق محسوب می شوند که جایگاه و موقعیت مناسبی نیز در سوریه دارند. حسین آجرلو کارشناس محور مقاومت در این خصوص عنوان می کند که رژیم صهیونیستی با حملات علیه سوریه در صدد امنیتی کردن حضور محور مقاومت به ویژه جمهوری اسلامی ایران در سوریه است. امنیتی کردن این حضور با معنای اعمال فشار بر دمشق برای پایان دادن یا کاستن از سطح روابط با محور مقاومت از یک سو و تحریک افکار عمومی داخلی و حتی خارجی علیه محور مقاومت از سوی دیگر است، تا بدین شکل از حضور ایران و گروه‌های مقاومت در سوریه دست کم بکاهد. نکته پایانی این که حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه در سایه حمایت آمریکا انجام می‌شود، موضوعی که مشاور نخست وزیر سوریه نیز با آن اشاره می کند. عبدالقادر عزوز مشاور نخست وزیر سوریه در این خصوص معتقد است آمریکا از تجاوز اسرائیل به سوریه علناً حمایت می کند و این امر بر شدت درگیری ها در این منطقه افزوده و فرصت برقراری صلح را از بین می برد. با پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.